بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در ادله حجیت استصحاب بود. اولین دلیلی که برای حجیت آورده اند سیره عقلائیه بود که این دلیل را به تفصیل توضیح دادیم. گفتیم باید این دلیل هم از نظر صغرا ثابت بشود که سیره عقلائیه بر طبق حالت سابقه عمل می کنند، این صغرای قضیه، و هم کبرا ثابت بشود که این سیره حجت است. دیروز عرض کردیم اما اثبات صغرای قیاس و این که چنین سیره‌ای وجود دارد محل تأمل است و محل اشکال است. معلوم نیست که عقلا بر طبق حالت سابقه دائم عمل می کنند به عنوان یک سیره و بنای عملی، بلکه در وقتی عمل می کنند ظاهرن که اطمینان براشون حاصل بشود. اگر اطمینان حاصل شد عمل میکنن و الا عمل نمیکنن. بنابراین سیره ای وجود ندارد. حالا فرض کنید که سیره وجود دارد، فرض محال که محال نیست. آیا چنین سیره حجت است یا نه؟ بعضی گفتن این چنین سیره ای حجیت ندارد. چرا حجیت ندارد؟ به دو دلیل. دلیل اول این است، در حجیت سیره عقلائیه باید ثابت بشود که شارع متحد المسلک است با عقلا، یعنی راه و روش جدیدی ندارد، برنامه جدیدی ندارد. بعدی ثابت بشه. شما ملاحظه کنید استصحاب یقین سابق است و شک لاحق و عمل کردن بر طبق یقین سابق. آیا برای شارع یقین و شک پیدا می شود؟ برای من مکلف یقین و شک پیدا می شود. یقین دارم به وضوع، شک پیدا می کنم در ثبوت حدث، لذا شک که در بقاء وضوع دارد، این برای من پیدا می شود. اما برای شارع، برای خدا اینجور چیزی پیدا می شه که بگید یقین سابق داشت، شک لاحق دارد، بر طبق حالت سابقه عمل می کند. بله، این اصلا نسبت به شارع نمیشه گفت چنین چیزی وجود دارد. ثانیاً شارع آمر است و قانون جعل می کند، عمل مال مکلفین است. خدا که نمیخواد وضو بگیرد مثلا نماز بخواند، بله اینجوری چیزی نیست. لذا اثبات این که شارع متحد المسلک باشد چی هستش؟ اثباتش دونهو خرط القطات. لذا از این جهت این سیره حجیتی نداره. دلیل دوم بر این که این سیره حجیت ندارد ادله است و آیاتی است که ما را از عمل به غیر علم منع می‌کند. لا تقف ما لیس لک به علم. آنچه که نسبت به او علم نداری بر او اعتمادی نکن. شما وقتی یقین سابق به وضو دارید، شک لاحق در حدث و بقای وضو دارید، آیا در چنین صورتی علم به بقا دارید؟ ندارید. چون علم به بقا ندارید، حد اکثر ظن به بقا دارید. لا تقف ما لیس لک به علم، میگوید به غیر علم توجه نکن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان شما را از حق بی نیاز نمی کند. این سیره عقلائیم لا یفید الا الظن بالبقا. پس لا یغنی من الحق شیئا، ادلهی که میگوید عمل به ظن حرام است، میگوید این ظن اعتباری نداره. این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون. این آیه هم میگوید عمل بر طبق ظن حرام است. پس ادعا شده است آیات ناهیه از عمل به غیر علم سیره عقلائیه را میگیرد، زیرا سیره عقلائیه هم مفید علم و یقین نیست. از این دلیل جوابهایی دادن. یک جواب این است که مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه می‌فرماید اون زنی که لا یغنی ملن حق شیئان، زن مربوط به اعتقادات. در مورد اعتقادات لا یغنی ملن حق شیئان، دلیلش هم اینه که این آیه پس از آیاتی آمده است که مربوط به عقائده، در رابطه با فروع دین و احکام عملی نیست. پس کلن این آیات در مورد اصول دینه. البته بر منکر امام زمان لعنت ما هم میگوییم زن در اصول دین حجیتی ندارد. هازا اولا و ثانیا، ادلهی که دلالت می کند بر اعتبار بعضی از ظنون مثل خبر واحد، مثل ظاهر کتاب، آن ادلهی که می گوید از ظاهر و حجتون، خود اون دلیل قطعیه. دلیلی که میگوید الخبر الواحد حجتون، خود اون دلیل حجیت قطعیه. دلیلی که میگوید از سیرت و حجتون، خود آن دلیل قطعیه. درست است که سیره یفید الظن، تفید الظن، اما دلیلی که میگوید از سیرت و حجتون تفید الیقین. بنابراین این ظنی که ما بر طبقش عمل میکنیم بالاخره منتهی میشود به علم و یقین که دلیل حجیت باشد. پس عمل بر طبق این ظن عمل به ظن نیست، عمل به اون یقینی است که دلیل حجیت افاده یقین می کند. پس بنابر این سیره عقلا و امثال او موضوعا از ادله ناحیه یعنی العمل به غیر علم خارج است. گفته عمل به غیر علم نکن، ما عمل به غیر علم نمی کنیم، عمل به علم است که دلیل حجیت باشد. لذا در اصطلاح در باب انسداد اگر خاطر شریف باشد گفتن راه علم و علمی منسد است، یعنی من علم ندارم، یک دلیل علمی ندارم، دو ولی اگر ما دلیل علمی داشته باشیم یقیناً مشمول ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نمیشه. پس این دلیل که به این واسطه سیره اعتبار نداشته باشد این دلیل دلالتی نمی کند. ولی اون حرف اول هنوز در ذهن ما همچنان می چرخد که شارع متحد المسلک نیست. اگر متحد المسلک نیست آیا واقعاً این بنا و سیره کاشف از رضای شارع و امضای شارع است یا نیست؟ این محل تأمله. پس اولین دلیلی که بر حجیت استصحاب ذکر شده است سیره است، که این سیره از نظر صغرا یقینا ممنوع است، تحقق خارجی ندارد. ما برای شیئی که تحقق خارجی ندارد دعوا میکنیم که یا حجیت دارد یا حجیت ندارد، ولی علی کل حال ظاهرش این اتحاد مسلک اگر ثابت نشد حجیت نداره. دلیل دومی که برای استصحاب و حجیت استصحاب اقامه کردن دلیلی است که در کلمات بعضی از علما دیده می شود، ظاهرا یک چیزی که ذهن ما هست در کفایه حاجبی گفته است، گفته است که وقتی که ما یقین سابق داریم و بعد شک برای ما پیدا می شود غالبا ظن به بقا هست، غالبا و نوعا ظن به بقا هست، لذا بر طبق ظن به بقا عمل می کنه. این دلیل دو تا ادعا و دو تا مطلب دارد. یک، یقین سابق پس از آمدن شک لاحق نوعا یفید و ظن بالبقا، یفید و ظن بالبقا، این حرفه که آیا ببینیم واقعا ظن به بقا هست یا ظن به بقا نیست. ثانیاً بر فرض که ظن به بقا باشد آیا چنین ظنی معتبر است یا معتبر نیست. لذا اولا در رابطه با صغرای قضیه که آیا یقین سابقی که متعقب به شک است آیا یورس الظن بالبقا و یفید الظن بالبقا یا املا، میگیم آقا مرادتون از این ظن بالبقا ظن نوعی و قالبیه یا ظن شخصیه؟ ظن شخصیه، یعنی برای همه ظن بالبقا پیدا میشود، برای تک تک اشخاص ظن به بقا پیدا می شود که اگر ظن به بقا نبود هیچی، اگر این مرادتون از زن به بقا زن شخصیه، این صغرا ممنوع است. یعنی این گونه نیست که همه جا وقتی یقین سابق و شک لاحق بود زن به بقا هست. کی گفت همه جا زن به بقا هست؟ ممکن است واقعا من شک لاحق که دارم واقعا 50-50 باشه، یقین دارم به حدوث وضوع، شک دارم در بقای او، چون احتمال حدث میدهم این احتمال من ممکنه 50-50 باشد. اصلا ظن به بقا نیست، شک در بقا هست. پس بنابراین اگر مرادتون از ظن به بقا ظن شخصی است، یعنی تمام افراد و در همه حالات در همه موارد و مصادیق ظن به بقا هست، این اصلا ادعایی است که عهدتها علی مدعیها، اصلش قابل قبول است. و اگر مرادتون از ظن به بقا ظن نوعی است، به این معنا غالبا 70-80% ظن به بقا نوعا هست، 50-50 نیست. اگر اینو میخواد بگید که مراد از زن زن نوعی و قالبی باشه، این حرفتون بعید نیست که درست باشه. لذا صغرا ممنوع نیست، اما چنین زنی حجت است. فرض کنید یقین سابقی که متعقب به شک لاحق است مفید زن به بقاست. خب مد دلیل علی حجیت زن، بله دلیل بر حجیت چنین زنی از کجا؟ اگر دلیل بر حجیت ندارید، شک که در حجیت کردید، گفتن شک که در حجیت مساوق است و مساویست با عدم حجیت، شما باید قطع به حجیت پیدا کنید. اگر قطع به حجیت نداشتی داخل در ادله عدم حجیت است و حرمت عمل به زن است، لذا دلیلی بر حجیت چنین زنی وجود ندارد. پس این دلیل عقلی من جهتن صغرن و کبرن ممنوع است و قابل قبول نیست، و من جهتن از نظر کبروی حجیتش محل اشکاله. دلیل سوم بر حجیت استصحاب تمسک به اجماع است، فرمودن به این که تمام علما، تمام مسلمانان، تمام اصحاب ائمه علیهم السلام بر طبق حالت سابقه عمل میکردن، بنابراین مسئله مسئله اجماعی است، اتفاق نظر اجماع است. ول اجماع و حجت، این حرف را و این دلیل را اقامه کردن بر حجیت استصحاب. در باب اجماع در جای خودش تحقیق شده است که اولا شیعه اجماعی را حجت می داند که کاشف از قول معصوم باشد، و الا اجماع به ما هو اجماع اون اعتباری ندارد. ثانیاً اجماع اگر حجت باشد با همه شرایط اجماع محصل است، اجماع منقول به خبر واحد حجیت ندارد، ادله حجیت خبر واحد او را شامل نمی شود. ثالثا گفتن بین که یه آقای رو داربست داشت کارگری یا بنایی میکرد، یکی از راه رسید گفت مظفر مادرت مرد. اون بیچاره هم خودش از بالای داربست انداخت پایین. همین جور که داشت میامد گفت مادر ما که 2 سال پیش مرده بود، حالا نمرده. بعد یک مرتبه تا نزدیک روی زمین رسید گفت اصلا او گفته مظفر مادرت مرد، من که مظفر نیستم. بله، حالا این اجماع، اصلا اجماعی وجود ندارد. بعضی از علما کلن استصحاب رو حجت نمیدانند، بعضی استصحاب را در موضوعات خارجیه حجت میدانند، در احکام کلی شرعی حجت نمیدانند، بعضی در مورد شک در رافع حجت میدانند، در مورد شک در مقتضی حجت نمیدانند. اختلاف اقوالی که وجود دارد شما چطور ادعای اجماع میکنید؟ اجماعی وجود ندارد که شما بحث کنید آیا حجتون اولیس به حجته. و رابعا، اجماعی حجت است که مدرکی نباشد. اگر اجماع مدرکش معلوم است، علما همه نظر دادن، نظر واحد بر فرض داده باشند، ولی میدانی مدرک همه سیره عقلاست، باید به سیره نگاه کنیم. اجماع دلیل تعبدی نمیشه. یا با وجود اخبار ممکنه مدرک کسانی که اجماع کردن این اخبار و روایات باشد، باید به اخبار مراجعه کنیم. علا کل حال این اجماع یا معلوم المدرک است و یا محتمل المدرک است، و اجماع مدرکی حجیت ندارد. لذا این دلیل سوم هم به درد ما نمیخورد و اثبات حجیت استصحاب نمیکند. و اما دلیل چهارم، الاخبار الوارده و هو العمده، روایاتی که در باب استصحاب رسیده. توجه داشته باشید که علما قبلا استصحاب را جز ادله عقلیه می دانستند. تا زمان پدر شیخ بهائی رحمت الله علیه که مرحوم پدر شیخ بهائی برای استصحاب و حجیت استصحاب به روایات استدلال کرده، از آنجا باب رجوع به اخبار باز شد و در رابطه با حجیت استصحاب از باب اخبار علما شروع کردن به تحقیق کردن. روایاتی که در این باب رسیده چند روایت است، ظاهراً 2 تا از این روایات، 3 تا از این روایات صحیحه باشد، که حالا این روایات رو یکی یکی بررسی میکنیم و مقدار دلالتش را بیان میکنیم. آیا بر حجیت استصحاب دلالت میکند یا نه؟ و صلی الله علی محمد.